رادیوی جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار در دومین روز از دیماه و دومین روز از فصل زمستان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و آغاز میکنیم بخش اول برنامه های این شبکه رو و تا ساعت 14 قرار داریم در کنار شما هم میهنان عزیز باشیم. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با سید محمد حسینی ارجمند، تهیه کننده، سرکار خانم معصومی راد، صدا بردار و راستین ستاری هم هماهنگی پخش. و اما فهرست و عناوین برنامه های این نوبت رو تو این فرصتی که دارم برای شما عزیزان قرائت میکنم که شما با زمان بندی که میکنید از برنامه هایی که تمایل دارید بتونید در زمان مقرر استفاده کنید. تا دقایق دیگر در ساعت 6:15 حیات خلوت رو میشنوید که مروریست بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ساعت 7 صبح برنامه 40 ستون رو تقدیمتون میکنیم با موضوع سواد مالی و همچنین ابزارهای سواد مالی که مدت این برنامه 53 دقیقه خواهد بود. ویژه برنامه منجی و موعود در ادیان ابراهیمی که عنوانش هست تا ظهور رو در ساعت 8 تقدیمتون میکنیم. پایش رو 8:30 دقیقه به مدت 55 دقیقه با موضوع سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران آب شنونده هستید. در ساعت 9:30 دقیقه یار مهربان رو آماده پخش میکنیم به مدت 20 دقیقه. برنامه است با موضوع گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. زمین 360 درجه برنامه است که در ساعت 10 میشنوید با موضوع حیات وحش در زمستان. میان برنامه روایت رنگ ها رو ساعت 10:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موضوع این میان برنامه شگرت های رسانه ایست در انحراف افکار عمومی. بحران خاموش در ساعت 11 با مدت زمان 53 دقیقه. موضوع بحران خاموشه که امروز براتون پخش میکنیم قانون حمایت از خانواده و همچنین جوانی جمعیت هست. در ساعت 11:57 دقیقه با پخش قرآن مجید به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران. حضور شما عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز ساعت 12:03 دقیقه هست. پس از اون در ساعت 12:30 دقیقه برنامه‌ای داریم با عنوان خدا حافظ آمریکا که موضوع این برنامه کاهش هژمونی دلار و ورود رقبای جدید هست. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول اقتصاد بدون مرز هست که امروز می‌پردازه به راهبردهای دیپلماسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین با مدت زمان 48 دقیقه. امیدوارم که زمان بندی کنید و برنامه‌هایی رو که تمایل دارید از رادیو گفتگو بشنوید در زمان مقرر شنونده باشید. همچنان صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشر.
اوني که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اولین برنامه از برنامه‌های بخش اول حیات خلوت هست که مدت زمان این برنامه 28 دقیقه هست. مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
می
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
ای دیار خوب من، تو تسلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم، تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم. تو ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو به وجودم ببار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و رئیس کمیته اقتصاد زیستی ایران که انتشار 77 مقاله علمی بین المللی، مشارکت در نگارش کتابی در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های به صفر رساندن ضایعات در ژاپن و کتابی در حوزه بازیافت در دانشگاه تهران از سوابق علمی ایشان است. عضو شورای بین المللی اقتصاد زیستی جهان مستقر در برلین آلمان، عضو و رئیس هیئت مدیره انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران دکتر امید توکلی.
خوشحالم از اینکه امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر امید توکلی هستم و به ایشون سلام و درود میفرستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توکلی، عضو شورای بین المللی اقتصاد زیستی جهان که حالا ظاهرا دفترشون مستقر در برلین آلمان، با این موضوع شروع کنیم.
ببینید، راجب اقتصاد زیستی اگه بخوایم صحبت بکنیم، یک در واقع ما یک سری پارادایم های یک سری در واقع تغییرات جهانی روی بحث اقتصادی داریم که حالا اگر بگیم از بعد از انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد، خب کلن حوزه اقتصاد خیلی تغییر کرد و از قرن 19 هم که اقتصاد در واقع فسیلی شروع شد که اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز بود و حالا بیشتر نفت، بحث اقتصاد نفتی بود، تا دیگه قرن 20 هم که توسعه بیشتری تو حوزه فسیلی، نفت و گاز و زغال سنگ داشتیم. خدمت رو عرض میکنم، ما هر چقدر خاورمیانه روی نفت و گاز تمرکز میکنیم، خب توی در واقع خاور دور و سمت خود آمریکا و کشور آمریکا، کانادا، بیشتر انرژی فسیلیشون بر مبنای زغال سنگ هست. به خاطر همین زغال سنگ خیلی اهمیت ویژه‌ای داره توی کشورهای پیشرفته دنیا، به خصوص میگم، یعنی از این نظر که ما چون زغال سنگ خیلی نداریم کم اهمیت نیست. و اقتصاد فسیلی یا همین در واقع اقتصاد نفت و گاز و زغال سنگ از قرن 20 تا اواخر قرن 20 و همچنان هم که ما اقتصاد فسیلی رو داریم، از اوایل قرن 21 یعنی شاید مثلا حدودا 10-12 ساله که بحث اقتصاد زیستی یا بایواکونومی شروع شد، به خاطر در واقع ارزش افزوده خیلی زیادی که اقتصاد زیستی میتونه به وجود بیاره. طی مطالعاتی که انجام شده روی این حوزه، 90% در واقع محصولاتی که پایه نفتی دارن قابل جایگزینی با پایه زیستی هستن. یعنی پایه، وقتی میگیم محصولات زیست پایه به نوعی هستن، محصولات زیست پایه یعنی محصولاتی که از منبع در واقع زیستی، یا مثلا از میکروارگانیسم ها، از باکتری ها، یا از زیستوده یا بایومس در واقع میتونه تولید بشن، که همشون در واقع یک منبع اولیه زنده بودن رو داشتن، حالا یا همچنان توی اون فرایند تولید از اون میکروارگانیسم‌ها استفاده میشه، یا از زیستوده‌هایی که یک زمان گیاهانی بودن. که
نمونه‌های رو می‌فرمایید؟
ببینید مثلا تو حوزه پلاستیک، الان بایو پلاستیک ها رو ما داریم، که خب چون پلاستیک رو میگم به خاطر اینکه ما روی بحث پسماند خیلی مشکل داریم. پلاستیک میدونید 4000 سال طول میکشه که دوباره به چرخه حیات برگرده، به خاطر همین اومدن الان روی بایو پلاستیک ها فعالیت میکنن که زیست تخریب پذیر هستن، یعنی وقتی که در محیط قرار بگیرن خیلی سریع اینا تخریب میشن و به اون ترکیبات سازندهشون تبدیل میشن و هیچ ضرری هم برای محیط زیست ندارن. توی بحث بایو پلاستیک، از توی بحث انرژی مثلا بایو فیول ها رو داریم، بحث بایو دیزل رو داریم، بحث بایو اتانول رو داریم، که دنیا به طور گسترده روی سوختای زیستی الان داره فعالیت میکنه و ما هم خیلی پتانسیل بالایی روی سوخت زیستی داریم، ولی خب به علت ارزون بودن حامل های انرژی در ایران اصلا توی بحث انرژی نه به سمت انرژی تجدیدپذیر خیلی میریم، نه به سمت حالا سوخت زیستی که زیر مجموعه همون انرژی تجدیدپذیره.
آقای دکتر توکلی، به نظر میاد که صنعت میتونه یه رابطه تنگاتنگ و مستقیمی داشته باشه با حوزه انرژی و محیط زیست و البته موضوع اقتصاد زیستی جهان.
دقیقاً به همین صورته. این رو دقت بکنید که اقتصاد زیستی تنها بحث زیست فناوری نیست، حتما اون ماژول های اقتصادی، اون المان های اقتصادی بایستی در کنار زیست فناوری قرار بگیرن تا این اقتصاد زیستی رو شکل بدن، و ارزش افزوده ای که اقتصاد زیستی ایجاد میکنه خیلی خیلی بزرگتر از ارزش افزوده ای که ما توی اقتصاد فسیلی داشتیم، به خاطر اینکه ما توی اقتصاد زیستی بحث در واقع زباله ها رو داریم، بحث پسمان رو داریم، بحث ضایعات رو داریم، یعنی یک سری مواد بی ارزشی رو میتونیم به چرخه اقتصاد برگردونیم. در کنار اقتصاد زیستی ما بحث سیرکولار اکونومی یا اقتصاد چرخشی هم خود به خود وارد میشه. اقتصاد چرخشی یعنی اون ضایعات رو مجددا به چرخه اقتصاد وارد بکنیم، تبدیل به محصولات بشه و مجددا توسط جامعه استفاده بشه. در کنار این حوزه های در واقع تو اقتصاد زیستی، علاوه بر این که بحث اقتصادی دیده میشه، خب مسلما هم صنعت و هم جامعه درگیرش میان. جامعه از نظر اینکه میخواد سلامت بیشتری داشته باشه، با محصولات پاکتر، ایمنتر و سبزتر، در واقع محصولات سبز رو استفاده بکنه، و صنعت هم از جهت اینکه میتونه با ورود به روی کرده اقتصاد زیستی کلن بحث اشتغال زایی و بحث در واقع این تجدید پذیرها رو به نوعی بیشتر وارد بشه و در واقع
آقای دکتر توکلی، طبیعتاً این چرخه علمی که حضرت عالی فرمایش کردید لازمش یک حلقه مفقوده هست که همه اینها رو در یک کانال و مسیر مشخصی هدایت میکنه و سوق بده. اما جناب عالی رئیس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران هم هستید، به نظر میاد که این موضوعات خیلی به هم وابسته و پیوسته هستند، به نوعی تقدم و تأخری بینشون نمیشه تشخیص داد.
دقیقاً. ببینید، ما خیلی وقت زیست فناوری رو که اقتصاد زیستی از اونجا میاد به عنوان یک ابزار میشناسیم دیگه، ابزاری هستش که ما کمک میکنه مسئله آبمون رو حل کنیم، مثلا با تصفیه خونه های بیولوژیکی که داریم میتونیم تصفیه فاضلاب انجام بدیم و بازیافت آب داشته باشیم. توی حوزه مثلا انرژی باز میتونیم از زیست فناوری کمک بگیریم برای اینکه بتونیم سوختای زیستی رو تولید بکنیم. توی حوزه در واقع محیط زیست باز زیست فناوری ما کمک میکنه که بتونیم اون اقتصاد چرخشیه و اون استفاده مجدد از ضایعات رو داشته باشیم. یعنی اینها همشون به نوعی مرتبطن. حالا توی این مرکز همبسته آب و انرژی و محیط زیست یا نکسوس که حالا در واقع همه اینها در هم تنیدگی اینها هستش، هدف این که اصلا توی دنیا این مفهوم نکسوس و در هم تنیدگی است به خاطر اینکه راه حل های یک پارچه بدیم، یعنی به جای اینکه بریم ما مشکل آب رو حل بکنیم بدون اینکه در واقع بحث انرژی رو شد دیده باشیم یک صنعت رو، یا مشکل مثلا محیط زیستش رو حل بکنیم بدون اینکه مشکل آبش رو دیده باشیم، اینها رو دیگه به این صورت نباشه. راه حل های یک پارچه، یعنی ما توی اون مسیر حلی که داریم پیش میریم هم در واقع لینک هایی که مربوط به آب میشه رو میبینیم، هم ارتباطات اینها در واقع دیده میشه، هم بحث انرژی رو میبینیم، هم انتشار گازهای گلخانه‌ای رو میبینیم، هم بحث پسماند و زباله‌اش رو میبینیم. چون فقط آب و انرژی و محیط زیست یک اسم، ما آب و انرژی و غذا داریم، آب و انرژی و CO2 انتشار کربن رو داریم، در واقع همبستا یا نکسوس ها میتونن چارتایی باشن، آب و انرژی و غذا و محیط زیست باشن، بر حسب اینکه ما چه مشکلاتی رو میخوایم همزمان با هم دیگه حل بکنیم، در واقع اینها کنار هم دیگه قرار میگیرن. و اون وقت زیست فناوری میاد کمک میکنه به اینکه ما بتونیم این از نظر فناوری و از نظر تکنولوژی هایی که میتونیم استفاده بکنیم کمک بکنه که این راه حل های یک پارچه رو بدیم، که وقت اقتصاد زیستی میتونه ظهور پیدا کنه.
بله. آقای دکتر توکلی، آنچه که من از شما شنیدم در این برنامه گذشته، بین هیچ کدوم از این فاکتورها و عوامل ارجحیت و فوق نگذاشتید، همه رو در یک سطح و در ادامه در نظر گرفتید، یعنی چه صنعت رو، چه محیط زیست رو، چه موضوع انرژی رو، چه موضوع اقتصادی زیستی جهان رو، همه رو در ادامه و چرخه پشت سر هم قرار دادید. آیا اینا هیچ کدوم برتری نداره نسبت به دیگری؟
واقعیتش اینه که نمیتونیم برتری براشون قائل بشیم، به خاطر اینکه وقتی که ما میایم اگر بخوایم یک پارچه اینها رو حل بکنیم، خود به خود به خود اینها ارتباطات بینشون میاد و اینها رو به هم دیگه وصل میکنه. واقعیتش اینه که ما بحث انرژی رو وقتی بحث صحبت میکنیم، اصلا انرژی رو نمیتونیم جدا از انتشار گازهای گلخانه بدونیم، یعنی هر جا که انرژی باشه و اینها با هم دیگه کاملا متناسب هستن، یعنی هر چقدر انرژی بیشتر مصرف کنیم به همون نسبت گازهای گلخانه بیشتری داریم، و بعد با یک فرمولی باز آب هم به اینها مرتبط میشه. البته خب بستگی به نوع صنعت ممکنه یک سری موضوعاتی تمرکز بیشتری احتیاج داشته باشه یا بحران بیشتری داشته باشه، مثلا بحث آب، جایی که مثلا صنایع فولاد رو ما داریم در مناطق کویری، خب بحث آب اونجا خیلی اهمیت بیشتری داره نسبت به انرژی. ولی خب باز وقتی میریم توی حل یک پارچه و اینکه یک در واقع راه حل همزمان ارائه بدیم، اینا همه باید کنار هم باز دیده بشه.
آقای دکتر توکلی، با توجه به اینکه محیط زیست در دنیا طرفداران زیادی رو داره از جهت حفاظت اون، ولی چرا این رشته پرطرفدار همچنان مقفول مونده؟
ببینید، خب یه سری بحث اقتصادی هست اینجا که وقتی مثلا با بحث صنعت روبرو باشیم، خود به خود اقتصاد به محیط زیست میچربه. در همه جای دنیا هم همین حالت هست. ما اگر نتونیم تا سال 2100 دمای این گرمایش جهانی و افزایش دما رو زیر 2 درجه سانتیگراد کنترل نکنیم، خیلی از مناطق دنیا در سال 2100 طبق پیشبینی‌هایی که شده از بین میره، و اگر این کنفرانس اتفاق نیفته و به خاطر این تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و مشکلات عدیده‌ای که روی حوزه محیط زیست به خصوص توی بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای هست، اینها همه به دلیل عدم توجهی هستش که حالا طی سالیان قبلی یا قرن‌های قبلی حتی اتفاق افتاده. و خب یه قسمت از این رو هم بایستی بذاریم بر دوش در واقع کشورهای پیشرفته دنیا که اون زمانی که اصلا این بحثا نبوده پیشرفتشون رو توی حوزه‌های تکنولوژیکی و صنعتی کردن و حالا میخوان این رو با کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم که هنوز اصلا وارد اون حوزه تولید صنعتی خیلی نشدن یا در واقع دیولپ پیدا نکردن، توسعه پیدا نکردن بذارن. و خب این مشکلات همیشه توی دنیا بوده، ولی توی ایران واقعیتش اینه که ما خیلی مشکلاتمون توی حوزه محیط زیست فراتر از دنیا هست. یعنی اگر دنیا الان چند سالی هستش که از طریق همین کاپ ها و کنفرانس ها اومده داره فشار میاره که یه جوری حل بکنه، ما هنوز توی ایران خیلی راه طولانی داریم. ما توی حوزه محیط زیست روی بحث پسماند خیلی خیلی مشکل داریم، روی بحث آب به هر حال یه بخش محیط زیست روی فاضلاب هست که میتونیم منابع عظیم در واقع بازیافت آب رو از فاضلاب داشته باشیم که اصلا انجام نمیشه. روی
حوزه دکتر شما اعتقاد دارید که دانش فنی ما هنوز به روز نیست؟
بیشتر از این که مشکل توی دانش فنی و در واقع دانش باشه، توی بحث من فکر می‌کنم حکمرانی و سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌های دولت هست. من فکر نمی‌کنم توی حوزه فناوری یا حوزه دانش فنی ما مشکلی داشته باشیم. اتفاقا توی سطح دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیکمون در واقع خیلی از نظر فناوری توسعه پیدا کردیم. مسئله اینجاست که باید اینها حمایت بشن که بتونن بیان و این مشکلات رو رفع بکنن. روی مشکل پسماند همه ما میدونیم راه حل ها چیه.